比较多。 این آیات معارف اف کن، اف گفتیم یعنی دروغ و حقیقت واژگون شده، افتراه یعنی این شخص دروغ بسته به خدا که میگوید آسمان ها این چنین است، ملائکه این چنین است، خلقت عالم این چنین است، خلقت آدم این چنین است، معاد این چنین است و کذا و کذا. این آیات معارف اینا هم افتراء به خدا هست، خدا چنین مطالبی را بیان نکرده است و این افتراء است. خب همینطور اینا وقتی بگن افتراء، این مطلب که خب این افتراء را پیغمبر از کجا آورده؟ آخه این پیغمبر امی بوده، ارتباطی با جایی نداشته است که بتواند این مطالب را دروغ به خدا ببنده. برای تکمیل این افتراء به پیغمبر میگن اعانه او علیه قوم آخر، این پیغمبر را بر این افتراء گروهی کمک کردن. این گروه چیه؟ مفسرین اینطور بیان کردن، معمولا تمام مفسرین همینجا گفتن، گفتن سه نفر برده و غلام بودن در مکه که اینها اهل کتاب بودن، یعنی با تورات و انجیل و اینها مأنوس و آشنا بودند. این سه تا برده به نامهای اداس، یسار و جبر، اسمشون هم مشخص شده، اداس و یسار و جبر به این نامها بودند و برده‌ای بودند نسبت به غلام به مولاهای خودشون که اینها را از کشور روم آورده بودند. میدانید رومیان هم اهل کتاب بودند دیگه، یعنی تورات و انجیل و اینها را قبول داشتند. اینها مسلمان شدند، به پیغمبر ایمان آوردند و پیغمبر اکرم گاه و بیگاه میرفتن پیش اینها، مینشستن و با هم صحبت میکنن. خب مسلمان شده بودن دیگه، به لحاظ این که اینها مسلمان بودن و پیامبر را پذیرفته بودن، گاه و بیگاه پیامبر میرفتن، یا اینها محضر پیامبر میامدن یا پیامبر تشریف میبردن، با اینها مینشستن گفتگو میکردن و صحبت میکردن. اینها یعنی مشرکین گفتن این سه نفر چون اهل کتاب بودن و معارف را از تورات و انجیل بلد بودن، اینها به پیغمبر این مطلب را گفتند، این مطالب را گفتند. و پیغمبر اکرم این آیاتی که مربوط به معارف مبدا و معاد است در واقع از اینها گرفته و دروغی افترا می‌بندد به خدا. اعانه علیه قوم آخر، قوم آخرون یعنی این سه نفر، و این سه نفر چون اهل کتاب بودند، خب در تورات و انجیل خیلی از معارف مبدع و معاد اگرچه مقداری تحریف شده، ولی خب خیلی از مطالب هم در اونجا هست. این سه نفر هم اهل روم بودن و به این کتاب ها آشنا بودن، با پیغمبر هم که روابط داشتن. این زمینه شد برای این که مشرکین یک چنین ادعایی و یک چنین شبهه‌ای را در رابطه با قرآن کریم مطرح کنند. البته عرض کردم این آیه چهارم این بخش از قرآن را میگوید، داستان‌های قرآنی این دیگه یه جریان دیگری دارد که آیه پنجم این را متعرض می‌شود. این آیه چهارم این بعد از آیات معارف قرآن را مطرح می‌کند که اینها میگن دروغ می‌بنده به خدا. از کجا این دروغ ناشی شده؟ از این سه نفری که اینها هم اهل کتاب بودند، آشنای به این مسائل بودند، پیغمبر از اینها این مطالب را گرفته، ولیکن نسبت به کی میده؟ به خدا، یعنی از بشر گرفته و دی نسبت به خدا میده. این میشه افترا که مطلبی را از جایی گرفتیم به یه شخص دیگری نسبت بدهیم. این هذا الا افخن افترا و اعانه علیه قوم آخر. خب تا اینجا شبه و ادعای که اینها مطرح کردن، یک کسی بیاد درباره قرآن یا قرآن متخذ از کتابهای پیشینیان تورات و انجیل است و این سه نفر به این کیفیت بوده، خداوند جواب میدهد فقط جا او ظلمن و ظلمن. خداوند میفرماید این اسناد افترا به پیغمبر هم ظلم است و هم ظلم است. حالا این باید ببینیم چجوری جواب این شبه میشود که این هم ظلم است و هم ظلم است. خب اولا باید ببینیم معنای ظلم یعنی چی. ظلم یعنی وضع و شیء فی غیر موضعه. اگر یک چیزی را ما در غیر جای خودش قرار بدهیم میگیم به اون شی ظلم شده است. خداوند علی اعلی میخواد بفرماید شما که میگید این قرآن افترا هست و این چند نفر پیغمبر را کمک کردن، قرآن را در غیر جای خودش قرار دادید، فلذا ظلم کردید. چرا قرآن در غیر جای خود است؟ به خاطر اینکه این ادعای شما از دو جهت بطلانش باز است. یعنی وقتی کسی میگوید قرآن افترا هست به این کیفیتی که اینها میگوین، از دو جهت این ادعایی که شده نسبت به قرآن سبب میشود که این کتاب در غیر موضوع خودش قرار داده بشه. اول جهت اول اولین جهت این است که خب پیامبر قبل از اینکه اینها مسلمان بشن مگر آیات قرآن را نداشته؟ این آیات معارف مبدا و معاد قبل از آشنایی پیغمبر با اینها مگر نبوده؟ چون اینها متأخر مسلمان شدن، یعنی در مکه در سالهای آخر نبوت پیغمبر این سه نفر مسلمان شدن. 13 سال پیغمبر در مکه بودن. اون سنوات اولی که پیامبر این سوره های قرآن را آوردن اونها از کجا بود؟ پس شما که میگید قرآن افترا هست، اینم از ناحیه این سه نفره، قبل از این را چطور میخواید توجیه بکنید؟ این حرفی که شما میزنید لوفر است که این حرف صحیح باشه، نسبت به بعد از مسلمان شدن اینها راه پیدا میکنند که با پیغمبر ارتباط برقرار کردند. قبلش که اینها با پیغمبر ارتباطی نداشتند. خب اون سوره هایی که قبل از این ارتباط نازل شده است، در مکه هم سوره های قصار داشتیم که زیاد نازل شده و هم سوره های طوال، سوره های طولانی هم بعضیش در مکه بوده. مثلا سوره انعام یک جا هم کلش نازل شده در مکه، سوره اعراف یک جا کلش نازل شده اونم در مکه. خب اینها رو پیغمبر، این سوره های بزرگ، اون سوره های قصار، قبل از آشنایی با اینها پیغمبر اینها رو داشتن. خب اگر قرار باشد که اعانه علیه قوم آخرون، پس قبل از اینکه این قوم آخرون مسلمان بشن اون آیات از کجا آمده؟ که میبینیم لسان خوب دقت کنید، لسان آیاتی که قبل از اسلام این سه نفر با لسان آیاتی که بعد از اسلام این سه نفر هیچ فرقی نمی‌کنه، یعنی یک پارچه و منسجم است. پس معلوم میشود که این ظلم به قرآن است. یعنی شما قرآن را که منزل من عند الله است در غیر جای خودش قرار دادید و میگید این کلام چیه؟ کلام بشر. این از یه جهت ظلم به قرآن میشه، یعنی قرآن را در غیر جای خودش شما دارید قرار میده. و اما جهت دوم، جهت دوم این است که اگر این قرآن افترا باشد اینطور که شما میگویید، کلام بشر میشد. وقتی که کلام بشر شد قابل معارضه میشود، در صورتی که قرآن تحدی میکند، خودش دائما میگوید اگر این کلام کلام افترا و کلام بشریست، فأتوا بعشر سور مثل این مفتریات، شما هم 10 تا سوره افترایی بیاورید دیگه، افترا که کاری نداره. اگر این قرآن کلام خدا نیست، کلام این سه نفر است، کلام بشری میشود. هر کلام بشری قابل معارضه است، مخصوصا از طرف افرادی که در مکه بودند که خودشون در درجه اول فصاحت و بلاغت بودند، شعرا داشتن، خطبا داشتن و در درجه اول فصاحت و بلاغت، که این سه نفری که رومی هم بودند، زبان اصلیشون هم زبان عربی نبوده، چگونه کلامی آوردن که شما عاجز از مقابله هستید؟ اگر واقعا کلام این سه نفر است که اینها عرب اصیل هم که نبودن، داخل در عرب ها شده بودن، اصلشون رومی بوده، زبانشون زبان دیگری بوده، چطور اینها توانستن پیغمبر را کمک کنند بر آیاتی که در فصاحت و بلاغت با شما تحدی می کند و شما همه ساکت شده اید و نتوانستید یک آیه در معارضه با او بیاورید؟ خب اگر اینها می توانستن می آوردن دیگه. اینها نتوانستن در مبارزه با قرآن آیه بیاورن که متوسل به جنگ و به زور و اینها شدن، و الا خیلی راحت بود که آیه از قرآن می آوردن کار پیغمبر دیگه تمام. اگر اینها معارضه علمی می توانستن بکنن دیگه معارضه نظامی نمی کردن. این جنگ بدر و تمام اینها که چون اونها مأیوس شدن نمی توانستن با قرآن کریم معارضه بکنن. خب خدا می فرماید چه ظلمی از این بالاتر که شما به این قرآنی که صبح و شب شما را دعوت به معارضه می کند و نتوانستید با او معارضه کنید، حالا میگید این کلام افترایی این سه نفر است. خب اگر این کلام افترایی سه نفر بشری است، شما هم در اوج فصاحت و بلاغت چرا باش معارضه نمی کنید؟ چرا ساکت نمی کنید این کلام بشر را؟ چرا ساکت شده اید و نمی توانید؟ یا میگید سحر است، یا میگید افترا است، یا میگید جنون است، یا میگید کذا و کذا است، تهمت چرا می زنید؟ این ظلم همین است دیگه. یعنی وضع و شیء فی غیر موضعه، این قرآن خودش این است، داره خودش را معرفی میکنه. دائما هم میگه اگر افترا هست، فأتوا بعشر سور مثل این مفتریات، شما 10 تا سوره افترایی بیاورید، افترا که کاری نداره، چون افترا کار بشر است، کار خدا که نیست. اگر کار بشری هست خب شما هم بیارید. شما هم که نمیتوان بگید نه آقا ما نمیتوان، شما در فصاحت و بلاغت درجه یک که عالم هستید، در زمان خودشون در مکه و شبه جزیره عربستان بهترین خطبا و بهترین شعرا میان همین ها بودن، خب بیاورید دیگه. پس این که نمیتوانید بیاورید و برای شما منکشف شده که این کلام کلام خداست، باز میگویید افترا بر خدا، این ظلم است. یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه،
چون برای اینها روشن بود، کاملا روشن بود که افترا نیست. خودشون فهمیده بودن که این افترا نیست و کلام بشر، منتها برای اینکه با اتهام قرآن را از صحنه خارج کنن این حرفا را بیان می‌کردن. ولی برای خودشون کاملا این معنا واضح و روشن بود که قرآن کلام بشر نیست. حالا دارن میگن کلام بشر است، پس قرآن را در غیر موضع خودش قرار دادن. فقط جا و ظلمن، این ظلم است. و اما بخش دوم میفرماید زورا، یعنی این حرفی که شما میزنید که پیامبر از این سه نفر کمک گرفته اند و این آیات مبدع و معاد را بیان کرده اند، این کلام دروغ، زور به معنای دروغ و خلاف حقیقت و واقع است. خلاف حقیقت و واقعیت است. چرا خلاف حقیقت و واقعیت؟ چون شما هیچ دلیلی ندارید، صرف ادعاست. کسی که ادعایی را مطرح کند ولا دلیل علیه، این کلام بر این است که حرف دروغی میزن. خب بیاورید دلیل، بیا کجا بوده، در چه مجلسی بوده، در چه محفلی بوده که اینها به پیغمبر این مطالب را گفتند و رسول خدا آمده، کجا بوده، در چه مواردی بوده. اگر انسان یک مطلبی را قاطعانه بیان میکند و دلیلی بر اثبات اون مطلب ندارد که این مطلب خودش راست، این همین میشود زور دیگه، زور و باطل. پس بنا ان علی هذا، خداوند میفرماید این شبهه‌ای که شما مطرح کردید اولا ظلم است، یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، و این کاملا روشن و واضح است به همین دو بیانی که خدمتون عرض کردیم که اتهام افترا به قرآن یک اتهامی است کاملا ظالمانه برای اون کسانی که در زمان نزول قرآن بودن و خودشون احساس کردن عجز خودشون را و فهمیدن این کلام کلام بشر نیست و این کلام کلام خداست، باز در این حال اینطور میگوین که این کلام افتراء بر خدا هست، این ظلم است. و زور بودن هم از این که ادعای بدون دلیل است که دلیلی بر او وجود ندارد بلکه دلیل بر خلاف او وجود دارد. بناهن الهادا، این کلامی که در اینجا مطرح شده است، این آیه کریمه با این دو جواب از این شبهه پاسخ میدهد. و اما در مرحله پنجم این آیه که گفتیم مرحله پنجم چی بود؟ نکات روایی که در ذیل این آیه کریمه هم مثل آیات گذشته روایتی وجود ندارد، اون مقداری که ما تفحص کردیم روایتی که در تفسیر این آیه وجود داشته باشد که از روایات هم بخواهیم استفاده کنیم در تفسیر این آیه کریمه، ما در کتب روایی روایتی پیدا نکردیم. بنابراین بحث ما در آیه 4 هم تمام می شود. انشاءالله در جلسه بعد به حول و قوه خدا عمری باقی بود وارد در آیه 5 خواهیم شد انشاءالله. خب اینجا بحث تفسیری ما تمام می شود، وارد می شویم در بحث اصولی که داشتیم. کلام ما در بحث اصولی در رابطه ما بحث تعبدی و توسلی بود. اگر واجبی را شک کردیم تعبدی هست یا توسلی، بنا را بر چه بگذاریم؟ بنا بگذاریم بر این که تعبدیه یا بنا بگذاریم بر این که چیه؟ توسلی. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمودند، نتیجه بحث های گذشته فرمودند، اگر ما شک در تعبدی و توسلی بکنیم از طریق اطلاق لفظی کاری ساخته نیست، نمیتوانیم تمسک به اطلاق لفظی کنیم. بله از طریق اطلاق، بگید با من، از طریق اطلاق مقامی میشود، ولی احراز اطلاق مقامی خیلی مشکل است. چه قرینه حالیه ای داشته باشیم که بفهمیم از این قرینه حالیه مولا در مقام بیان تمام غرض خودش از تمام راه های ممکن هست، این قرینه و این احراز به این زودی حاصل نمیشه. بنا ان الهادا، عنایت بفرمایید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید وقتی که اطلاق لفظی نداریم، اطلاق مقامی هم دشوار و مشکل است، نوبت میرسد به اصل عملی. حالا دیگه دستمون از دلیل لفظی کوتاه شده، باید بریم سراغ اصل عملی. چطور؟ اینطور میگیم اگر ما شک کردیم، خوب دقت کنید صورت مسئله را چطور عنوان میکنن، اگر شک کردیم که آیا قصد قربت شرط عمل هست یا شرط عمل نیست، در اینجا چه کار کنیم؟ آیا میتوانیم براءت جاری کنیم؟ بگیم خب شک در شرطیت براءت جاری میکنیم، یا این که نه در اینجا باید احتیاط کنیم، یعنی باید اون شرط مشکوک را احتیاط کنیم. آیا مسئلتنا شک در قصد قربت، شک در تعبدیت و توسلیت، آیا این مسئله ما مجرای اصالت البراءه است یا مجرای اصالت الاشتغال است؟ چه باید بکنیم در ما نمیدیم؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه و شریف یه مقدمه ای بیان میفرماید بعد نظر خودشون را. من اول نظر ایشان را بگویم بعد اون مقدمه را میگویم. نظر صاحب الکفای اعلی الله مقامه و شریف آن است که میفرماید در ما نمیدیم مجرای اصالت الاشتغال است، یعنی حتما باید قصد قربت را بیاورد. یعنی اصل عملی میگوید این دشک که تعبدیت و توسلیت بنا را بر چی بگذاریم؟ تعبدیت، یعنی باید قصد قربت احیان بشه. شک در قصد قربت مجرای اصالت البراءه نیست، مجرای اصالت اشتغال. چرا را حالا میگیم ها؟ حالا چرا؟ فعلا مدعای ایشان را گفتیم زودتر تا شما خیالتون راحت بشه که صاحب کفایه حرفشون چیه. ایشون میگه اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط. یه مقدمه ای را در اینجا بیان میفرماید صاحب کفایه. خیلی این مقدمه نافع است عزیزان، باید دقت بفرمایید. و اون مقدمه این است که شک در شرطیه و در جزئیه از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است. این جمله را دقت کنین، شک در شرطیت و جزئیت از صغریات و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. توضیح و ذالک، این را برای عزیزان توضیح بدهیم. وقتی که ما شک در تکلیف میکنیم سه حالت امکان دارد. این شک در تکلیف ما سه حالت میتواند داشته باشد. یک وقت شک در تکلیف ما شک در اقل و اکثر استقلالیه، اقل و اکثر استقلالی است. در این گونه موارد که شک ما در اقل و اکثر استقلالی، اینجا براحت جاری می شود بل اتفاق، اما اتفاق دارم مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. شک می کنم آیا من 4 نماز قضا دارم یا 5 نماز قضا دارم. اینجا نسبت به نماز قضای پنجم که مشکوکه چی جاری می شود؟ بگید اصالتان. لذا شما رساله های عملی هم که برید همین فتوی را آقایون نوشتن، اگر کسی شک کند که نماز قضا 5 داره یا 4 داره، بنا را بر 4 می‌گذارد، نسبت به پنجمی اصالت البراءه جاری می‌کند. چون شک در نماز قضا اقل و اکثر چیه؟ استقلالی. یا مثلا شک دارم به زید 100 تومان بدهکارم یا 200 تومان بدهکارم، قدر متیقن را می‌گیرم که 100 تومانه، نسبت به مادادش چی جاری می‌کند؟ اصالت البراءه جاری می‌کند، چون جا اقل و اکثر استقلالی. قسم ثانی اونجایی که اقل و اکثر ارتباطی باشد. اقل و اکثر ارتباطی یعنی چه؟ یعنی ما شکمون به گونه ای باشد که این مشکوک ما با بقیه افراد با هم ارتباط داشته باشد، جدا نباشد از هم دیگر، ارتباط داشته باشد با هم. مثل کجا؟ شک در جزئیت یا شک در شرطیت. شک در جزئیت و شرطیت از موارد اقل و اکثر ارتباطیه. مثلا فرض کنید شک می کنن آیا استعاده اعوذ بالله گفتن جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. شک می کنن مشتعل اینطور شک می کنن آیا استعاده جزء صلات هست یا جزء صلات. این شکش الان چیه؟ استقلالیه یا ارتباطیه؟ چون جزء مرتبط با بقیه اجزا هست دیگه. اینو میگن شک اقل و اکثر ارتباطی. توجه فرمایید. هاکذا شک در شرطیه. شک در شرطیت هم به همین کیفیت است. مثلا نمیدانم آیا شرط این نماز آن است که جهرن خونده بشود یا اخفاتن خونده بشود. جهر و اخفات از شرط از شرایط هستن دیگه. خب شک در چی میشه؟ شک در شرطیت. این شک در جزئیت و شک در شرطیت بفرمایی این چی میشود؟ اقل و اکثره. اقل و اکثره هر کجا که مشکوک جز یا شرط باشد، این قطعا جزء اقل و اکثر ارتباطی می شود. خب اینجا جزء نیست، شرط دیگه، شرط قرائته، اونی که جزء قرائته. بعد این قرائت یه شرطی دارد، شرطش آن است که مثلا جهریه باشد یا اخفاتیه باشد. جهر و اخفات وصف قرائت میشن دیگه، قرائت جزء البته، اما اخفاتی بودن قرائت یا جهری بودن جزء شرایطش می شود دیگه. این جزء همون اوصاف میشه، اوصاف همیشه به شرایط میخوره و اجزا دیگه نمیخوره. بله؟ نه، شرط ما به سه بخش تقسیم میکنن. شرط ارزم به حضور شما متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. شرایط هر ستا را میتواند داشته باشه. پس بنابراین که حالا حکم اقل و اکثر ارتباطی چه این محل اختلاف شده است؟ مشهور قائل هستند که در اقل و اکثر ارتباطی مثل استقلالیه، یعنی نسبت به اون مشکوک اصالت البراءه جاری می شود، که خود صاحب کتابی هم همین را می گوید، شیخ هم همین را می فرماید، خیلی از بزرگان همین را می فرماید. در اقل و اکثر ارتباطی این استقلالیه، یعنی چطور در اونجا در استقلالی نسبت به مشکوک چی جاری می کردیم؟ اینجا هم نسبت به مشکوک چی جاری می کنیم؟ شک می کند مشهد اعوذ بالله جزء نمازه؟ اصالت البراءه جاری می کنه، بگه نه جزء نماز نیست، واجب نیست اتیان. حالا مستحبه بخواد بیاره نداره، ولی واجب نیست، براءت جاری می شود. من هم صاحب الکفایه که از همین گروه هست. این هم قسم دوم. و اما قسم سوم. قسم سوم اونجاییست که شک ما در تکلیف از نوع دوران بین المتباینه این باشه، یعنی حالت اقل و اکثر نیست، دو طرف شک اینطور نیست یکی اقل باشد یکی اکثر، نه اینا اصلا متباینه این هم با اقل و اکثر بینشون نیست. مثل کجا؟ مثل شک که در ظهر روز جمعه آیا نماز جمعه بر من واجب است یا نماز ظهر. در عصر غیبت اگر شک کند مجتهدی از ادله چیزی نتواند استفاده کند، شک می کند که آیا ظهر جمعه تکلیف من به نماز ظهر است یا نماز ظهر و جمعه دیگه اقل و اکثر نیستن، نماز ظهر و جمعه چی هستن؟ متباینه هستن. خب حکم اینجا چی میشه؟ غالبا خیلی نادر هستن، ولی غالب قریب به اتفاق اصولیین نظرشون این است که در اینجا احتیاط واجب است، اصالت البراءة جاری نمیشه، جمع بین هما باید بکنه. کسی که شک میکند در ظهر روز جمعه بین از ظهر و جمعه باید جمع بین هما بکنه، یعنی هم ظهر را اتیان بکنه و هم چی را اتیان بکنه. خب حالا که این سه قسم روشن شد، ما با همون ارتباطیه کار داریم، چون بحث ما به ارتباطی میخوره. بحث ما چی بود؟ شک در این که آیا قصد قربت شرط هست یا شرط، شک در شرطیت میشود چی؟ به برمایید اقل و اکثر ارتباطی. خب حالا که اینطور شد، نظر صاحب کفایم گفتیم در اقل و اکثر چی بود؟ اصالتون؟ اصالتون؟ خب پس چرا اینجا میگه اصالتون احتیاط؟ اون نکته مهم اینجاست. صاحب کفایه در اقل و اکثر ارتباطی نظرشون به اصالت البراءه است. جلد دوم انشاءالله میرسه. قائل به جریان اصالت البراءه است در جزء مشکوک و در شرط مشکوک. ولیکن در ماننوتی قصد قربت با این که شک در شرطیته، ولیکن میفرماید چی جاری میشود؟ اصالتون؟ بگید اصالتون؟ اشتغال. خب باید ببینیم دلیلش چیه؟ چرا اینجا مگه چه خصوصیتی دارد تعبدی و تلسلی که در اینجا اصالتون احتیاط و اصالتون اشتغال جاری میشود؟ نکته مهم اینه، همین مطلبی که خدمتتون عرض میکنم، بام اینجا یه مقدمه‌ای بگیم تا استدلال صاحب کفایه روشن بشه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید اقل و اکثر ارتباطی خودش به دو قسم تقسیم می‌شود. یه جا براءت است که بیشتر موارد همین است، یه جا احتیاط است که کمتر موارد این چنین است. و این است که می‌فرماید شک در اقل و اکثر ربما شک در ثبوت است، ربما شک در سقوط است. این دوتا باید روشن بشود. اون مطلب مهمی که گفتم از قواعد مهم اصولی اینه که در استنباط خیلی خیلی مدخلیت داره در اصول عملیه، تفکیک بین این دوتا شک. یک وقت شک ما شک در ثبوت است، یعنی از اول نمیدانیم که مقدار تکلیفی که بر عهده ما آمده چقدره، کمه یا زیاده. اینو بهش میگن شک در ثبوت. شک در ثبوت پس اونجاییست که از اول ثبوت تکلیف برای ما که چقدر به گردن ما آمده مردده بین الاقل و الاکثر. مثلا هم مثال معروف به رو مثال خودمون، مثلا اگر استعاذه جزء نماز باشد واجبات نماز میشود 12 تا، اگر استعاذه جزء نماز نباشد واجبات نماز میشود چقدر؟ 11. خب ما شک بین اقل و اکثر که می کنیم، شک ما اینطور می شود، از اول نمی دانیم 11 جزء عهده ما آمده به فرمایید یا دواد. پس شک ما شک در چیه؟ ثبوت هست. یعنی مقدار ثبوت تکلیف برای ما مشکوک است. از اول نمیدانیم چقدر گردن ما آمده، 11 جز آمده به فرمایید یا 12 جز آمده، این برای ما مشکوک میشه. خب وقتی که شک در ثبوت شد، اینجا براحت جاری میشه، میگیم آقا 11 جز و قطعا به گردن من آمده، ثابت شده بر عهده من، اما جزء 12 هم نمیدونم ثابت شده یا ثابت نشده، اینجا چی جاری میکنه؟ اصالتون. اما اگر شک ما شک در سقوط شده، یعنی میدانیم این تکلیف گردن ما را گرفته، اما نمیدونیم با این عملی که انجام دادیم تکلیف ثابت شد، بگید یا تکلیف ثابت، اینجا دیگه اصالت البراءه جاری نمیشه، اینجا اون قاعده جاری میشود که الاشتغال، بگید الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه، صاحب الکفایه اعلن با مقامه و شریف میفرماید قصد قربت از این نوع است. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماید به خاطر اینکه ما یقین داریم که تکلیفی به عهده ما آمده است، نمیدانیم غرض مولا بدون قصد قربت حاصل میشود یا غرض مولا حاصل نمیشود. پس شک ما شک در سقوط است. دقت کنید تقریری که عرض میکنم، ما میدانیم یه وجوبی به گردن ما آمده و مولا هم اینجا یه غرضی قطعا داره، نمیدانیم آیا غرض مولا بدون قصد قربت حاصل میشود که دنبالشو بگید که تکلیف من چی میشود؟ ثابت بشم، یا غرض مولا بدون قصد قربت حاصل نمیشود که تکلیف مولا ثابت. ببین اینجا بحث ثبوت نیست، اینجا بحث سقوط هست. نمیدونیم غرض مولا حاصل شد که تکلیف ثابت بشود یا حاصل نشده که تکلیف ثابت نگرد، پس شک من به سقوط برمیگرده. به مجرد این که شک شما شد شک در سقوط، قاعده اشتغال گردن شما را میگیرد، حل اشتغال و یقینی، میگه تو که یقین داشتی که تکلیف گردن از ها گرفته، باید کاری کنی که یقین پیدا کنی غرض مولا حاصل شده، و مادامی که اتیان به قصد قربت نکنی در اینجا غرض مولا حاصل هست. نتیجه این می شود مقتضای اصل عملی اصالتون، بگید اصالتون به چه دلیل؟ به دلیل شک در همون اون محورهای اصلی، یادتون باشه اون حد وسط ها باید دستتون باشه که اون مرکز استدلال را گم نکنید. در شک در تعبدیت و توسلیت اصالت الاشتغال جاری می شود، با این که اقل و اکثر ارتباطیه، ولی باز هم اصالت و اشتغال جاری می شود به خاطر این که ما نحنفی از مصادیق شک در سقوط می شود. بفرمایید. فرمایش شما جوابش این است که اون مطلبی که شما فرمودید، میفرمایید استعاذه مثل قصد قربت میمانند، نه اینها مثل اونین، چون در باب استعاذه مولا میتوانست بیان بکنه،
در باب قصد
عنایت بکنه، و من طبق مبنای صاحب کفایه ارزم را انجام بدم، طبق فرمایشاتی که قبلا صاحب کفایه داشتن، مطلبی که شما میفرمایید در شرایط شرعی خوب است و در شرایط عقلی که قصد قربت رو مبنای صاحب کفایه از شرایط عقلی است. در باب استعاذه اینطور استدلال میکنن، میگن مولا میتوانست بیان بکنه، بیان نکرده، قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری میشود که همون براءت باشه. اما در باره قصد قربت همچین حرفی ما نمیتوانیم بزنیم، چون قصد قربت علل مبنا داریم میگیم ها، رو مبانی رو چقدر میکردیم، رو مبانای صاحب کفایه ما نمیتونیم قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری کنیم، بگیم قبح اقامه بلا بیان، مولا میگه مثلا نمیتوانستم برای تو بیان کنم، تو احتمال دخالت در غرض من را میدادی، منم که نمیتوانستم بیان کنم که قاضی قبح قابلا بیان جاری کنم، پس باید احتیاط میکرد. بناعن علاقه به این نکته باید توجه بشه که بعضی از عزیزان توجه نکردن، گفتن خب همون حرفی که اونجا میزنیم اینجا هم میزنیم. فارغش این است که شرط وقتی شرط عقلی بشود، قاعده قبح قابل بیان جاری نمیشه. وقتی که اون قاعده جاری شد، شما چجوری میخواهید براءت را جاری کنید؟ فرمودن محال عقلیه دیگه، دو تا اشکال کردن دیگه با امر دوم، دو تا اشکال کردن که اثباتی یکی ثبوتی دیگه، ثبوتیش هم گفتیم که فرمود لغو میشود دیگه، یه اشکال اثباتی داشتن فرمود دو تا امر نداریم اصلا این خلاص، یه اشکال هم که ثبوتی داشتن که فرمود اون امر اول یا بدون قصد قربت ساقط میشود یا ساقط نمیشود، اون بحثایی که داشتیم اشکال عقلی شما اب نداره. ببین اطلاق فرض این که گفتیم اطلاق مقامی نداشته باشیم دیگه، خب اگر نداشته باشیم داریم بحث میکنیم دیگه، اگر اطلاق مقامی داشته باشیم که اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه.
ما بحث
فرض اطلاق مقامی احتمال هستش هست در اینجا، علاوه فرض این رو داریم میگیم که اطلاق مقامی نبوده و ما رسیدیم به اینجا.
اگر با این
فرض
داریم میگیم پس در ما نحنفی هم باید فرض مسئله رو برگردیم بگیم اصل قربت اصلش در نماز
نه بحث در این است که عقلا ثابت نشده، شک داریم. ببینید اون که میفرمایید اون اصلا یه مسئله دیگری درسته، اگر اصل قصد قربت مفرد بشه ندانیم تفسیر اول است یا دوم یا سوم یا چهارم، فرض کنیم اونجا که خیلی واضح هست اصالت الاشتغال صاحب که ما اونجا نمیخوان بفرمایید، اونجایی که در اصل اعتبار قصد قربت شک داریم، ولی با توجه به اینکه قصد قربت شرط شرعی نیست که شارع مثل استعاذه و بقیه اجزا و شرایط مشکوک قدرت بیان داشته باشد و نتواند بیان کند، شرط عقلی میشه. وقتی که شرط عقلی شد باید ما قاعده قبح قابل بیان رو بتوانیم جاری کنیم تا تمسک به براءت بکنیم. خب نمیتوانیم قاعده قبح قابل بیان رو جاری کنیم چون مولا نمیتونسته بیان بکنه. وقتی که نمیتواند بیان کند، من چجوری میگم قبح قابل بیان؟ جا قبح قابل بیان اون جاست که مولا بتواند ولی بیانی نداشته باشه، مثل همون اطلاقی که گفتیم. این فارقه بین این دوتا میشود. صاحب کفایت متوجه به این معنا هستن که اینجا هم ممکن است مثل همون استعاذه بشود، ولی ما باید به اون مقدمات فرمایشیشان توجه کنیم که شرط اگر شرط عقلی شد دیگه ما نمیتوانیم به اون قاعده قبح قابل بیان تمسک کنیم با توجه به توضیحاتی که بیان فرمودند. پس بناً علی هذا نتیجه بحث ما نحن فی می شود، صاحب کفایه می فرماید در ما نحن فی قصد قربت بگید مجرای اثارتون و ما شابهها، ادامه بحث اونی که مشابه قصد قربت باشه. حالا دوستانی که درس دیروز خوب یادشون خوب مباحثه کردن ما شابهها چی می شود؟ قصد و احسن، قصد و وجه و تمیز، قصد وجه و قصد تمیز مثل قصد قربت میشه. چون جان گفتیم تمسک به اطلاق جایز، در اینجا هم همین است، اصالت الاشتغال جاری میشه. میفرماید نه تنها در قصد قربت بلکه در قصد وجه اگر شک کنیم، در قصد تمیز اگر شک کنیم، اینها هم مجرای چی میشوند؟ اصالت به عین الاستدلال، عین همین استدلالی که در قصد قربت گفتیم در اینها الا عن لغار. حالا با الا علقان در قصد وجه و قصد تمیز برمیگرده. خوب دقت کنید چجوری برمیگرده. میفرماید الا علقان مگر اینکه درباره قصد وجه و قصد تمیز کسی این چنین بگوید، که میفرماید حرف درستی هم هست و اون این است که اینطور بگوید هرگاه شرط عقلی از اون شرایطی باشد که عامه مردم غالبا از او غافل هستند. این شرط عقلی یه وقت مثل قصد قربته، یه وقت مثل قصد وجه و قصد وجه و تمیز میفرماید از اون شرایط عقلیه که عامه مردم غافل از این هستن و توجه ندارن. در چنین مواردی که شرایط عقلی به گونه ای باشن که عامه مردم از اونها غافلن، وظیفه مولا آن است که اگر در غرض او دخالت دارد باید بیان کند و اصالت الاشتغال نمیتواند اعتماد کند چون عامه مردم غافل هست. واقعا اگر در نماز قصد وجه قصد تمیز معتبره، مردم با اصالت الاشتغال نمیتوانن این را بفهمن. عامه مردم از این چی هستن؟ غافل هستن. در چنین مواردی وظیفه مولا این است که حتما این شرایطی که عموم مردم از او چی هستن؟ به مردم برساند اگر در غرضش دخالت دارد. و اگر نرساند خودش اخلال به غرض خودش کرده. و با توجه به این که صاحب کفایه می‌فرماید، با توجه به این که در آیات و روایات ما اصلا اثری از قصد بد و قصد تمیز نداریم، پس می توانیم نتیجه بگیریم قصد بد و قصد تمیز معتبر نیست و اصالت و اشتغال اینجا جاری نمیشه. به این بیان ها، به این بیانی که گفتیم، چون قصد بد و قصد تمیز از اون شرایطی هستن که عموم مردم از این چی هستن؟ غافل هستن. یعنی احتمال اینکه در عبادت چیزی به نام قصد بد یا قصد تمیز دخالت داشته باشن، این احتمال داده نمیشه. توجه فرمودید، اگر مولا این دوتا در غرضش دخالت دارن، چون مردم به صورت عادی متوجه نمیشن، مولاییش غرضش به این دوتا تعلق گرفته، باید برای مردم چیکار کنه؟ و اگر بیان نکرد، از همین عدم بیان استفاده می شود که در غرض او دخالت ندارد. پس بنابراین دست بچه تمیز جدا می شود از قصد قربت. عنایت بفرمایید، آخر بحث صاحب کفایه می شود که در قصد قربت اصالت ال، ولی در قصد وجه تمیز اصالت ال اشتغال جاری نمی شود. اینا اگه شک کنیم اینا در عبادت معتبر نیست، ولی قصد قربت را اگر شرط کنیم در عبادت معتبر یه انقلت کوچکی اینجا مونده، میترسم که این را بگویم دیگه به تطبیق در عبارت نرسیم. بذارید تطبیق کنیم، اگر رسیدیم میخواستیم این را بگیم که دیگه بحث تعبدی توسلی امروز تمام میشود، ولی میترسم این را بگم اصلا دیگه به عبارت هم نرسیم و وقت دیگه خیلی دستمون کوتاه بشه. حالا عبارت را میخوانیم، اگر فرصتی بود انشاءالله، اگر نه که میذاریم برای ان شاء الله جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم، اونجا توقف کردیم دیگه، بله، فعلم انه، بدان به درستی که شمچنین است، لا مجال ها هنا یعنی شک در تعبدی و توسلی، لا مجال در شک در تعبدی و توسلی الا لاصالت الاشتغال، مجرایی نیست مگر برای احتیاط، اصالت الاشتغال یعنی احتیاط، ولو قیل به اصالت البراعه فیما ازا دار الام بین الاقل و الاکثر الارتباطیه. اگر چه قائل بشیم به اصالت البراعه، که قائل هستیم به اصالت البراعه در چی؟ اقل و اکثر. صاحب کفایه میخواد بفرماید مانع نفی داخل در اقل و اکثر ارتباطی هست، اما براعه جاری نمیشود. چرا؟ چون اقل و اکثر ارتباطی دو شاخه دارد، شک در ثبوت داریم و شک در اکثر. تا نگاهاتون افتاد دیدید اقل و اکثر ارتباطی، زود نگید اصالت البراعه، یه پله دیگه باید برید جلوتر ببینید که آیا این اقل و اکثر ارتباطی از نوع شک در سقوط هست یا شک در ثبوت هست. یه بار تو بحث صحیح و عام این را براتون گفتیم اگر یادتون باشه، شک در محصل، نمیدانم عزیزان یادشون هست یا نه، شک در محصل همین معیار شک در سقوط میشه. اینها اون قواعد مهمه اصولی هست، هیچ وقت از ذهن شما نباید خارج بشود. بعض از مسائل اصولی اگر از ذهنتون خارج شد ایرادی به شما نیست، جزء فروعات است. کلیات مسائل علم اصول، چه در بخش اصول عملیه، چه در بخش ارزم به حضور شما که مباحث الفاظ، اینها اون کلیات باید همیشه تو ذهنتون باشه که چند تا قاعده کلی هست. یکی از اون اهم قواعد همینجا هست، اقل و اکثر ارتباطی دو شاخه دارد، شک در ثبوتش مجرای براعت است، شک در ثبوتش مجرای احتیاط. مانحنی نفی همین می شود. و ذالک یعنی دلیل و ذالک، دلیل این اصالت الاشتغال چی میشه؟ لأن شک هاهنا یعنی در تعبد توسلی فی الخروج عن عهدت التکلیف، خروج یعنی سقوط، شک در سقوط است، شک در خروج از عهده تکلیفی است که المعلوم، اون تکلیفی که معلوم بوده، مع استقلال العقل به لزوم الخروج عنها، عقل حکم استقلالی دارد که لازم از خروج عنها یعنی از عهده تکلیف. حکم عقل از کجا فهمیدیم؟ بگید قاعدشو. حکم عقل چی میگو؟ الاشتغال یقینی یقتضی براعت الیقینی، این همینجا میخواد بگه. فلا یکون الاقاب مع الشک و عدم احراز الخروج اقابا بلا بیان، پس اگر مولا اقاب کرد وقتی که شک میکنیم و احراز نکردیم خروج از عهد تکلیف را، این اقاب مولا اقاب بلا بیان نیست. ول معاخذه علیه، معاخذه علیه یعنی بران تکلیف بلا برهان. چرا؟ ضرورت انهو، زیرا بدیهی است که شنچنین است،
بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهده. وقتی علم به تکلیف پیدا کردیم صحیح هست که مولا مؤاخذه کند بر مخالفت و عدم خروج از عهده، لب اتفاق عدم الخروج انها، اگر اتفاق بیفتد عدم خروج انها یعنی از عهده به مجرد الموافقه بلا قصد الغربت، اگر موافقت کردیم و قصد غربت نکردیم و اتفاقا واجب هم واجب چی بود؟ تعبدی بود. حالا اگر واجب توسلی بود چه شک داریم دیگه، نمیدانیم تعبدی یا توسلی. موافقت کردیم و قصد قربت، اینجا دو تا احتمال است، یا در نفس الامر توسلی بوده خب ما مخالفتی نکردیم، یا در نفس الامر اون مشکوک چی بوده بگیم اینجا اتفق عدم الخروج عن العهده، یعنی اتفاق میفتد که ما از عهده خارج. حالا مولا اگر ما را بر این معنا عقاب کند عقابش بلا بیان نیست. میگه تو چه میدانستی تکلیف، احتمال هم میدادی که قرض من اینجا حاصل نشده، خب پس چرا احتیاط نکردی؟ تو باید احتیاط میکردی. و ها کدل حال، و ها کدل حال، همچنین از حال یعنی اصالت الاشتغال جانی میشن. حالا قصد بچه و تمیز رو میخواد بفرماید. و ها کدل حال فی کل ما شبک دخله فی الطاعت و الخروج بهی عن العهده مما از اون شرایط عقلی که لا یمکن اعتباره فی المأمور به، نمیشود در مأمور به معتبر باشه، که به اینا گفتیم شرایط عقلی کل وجه و تمیز یا همون تمیز، مثل قصد وجه و قصد تمیز. پس قصد وجه و قصد تمیز هم اندشنگ مجرای اصالتون، بگید اصالتون اشتغال. نعم میخواد قصد وجه و تمیز را استثناء بفرماید. نعم یمکن ان یقال، میتوان چنین بگوییم، ان کل ما یحتمل بدون دخله فی امتثال امره، هر چیزی که احتمال داده میشود دخله یعنی دخل اون شی در امتثال امری، و کانه یعنی اون شی مما یغفل عن غالبا للعامه، از اون چیزهایی است که عند عموم الناس غالبا چیه؟ مغفول عنه. اگر اینطور باشه کان علل آمر بیانه و نصب قرینت علی دخله واقعا، بر آمر است که او را بیان کند و نصب قرینه ای بکند بر دخل اون شی واقعا. آمر باید این کارو بکنه، چون مفروضان است که غالب مردم از این چی هستن؟ غافل هستن. و الا یعنی اگه نصب قرینه نکنه لأخل، هر آین اخلال زده از اون آمر به ما هو همه و غرضه، اخلال کرده به اون چیزی که مورد اهتمام اون آمر و غرض او بوده، و می دانید که حکیم هیچ وقت اخلال به غرض خودش نمی کنه. و اما اذا لم ینسب دلالتن علا دخله، اگر نصب نکند یعنی اون آمر دلالتی علا دخلهی بر دخل اون شی، کشفه کشفه زمینش میخواه به اون عدم نصب، کشف میکند این عدم نصب ان عدم دخلهی، از این که اون شی دخلی در غرض نداره. چون اگه دخالت در غرض خودش هم میدونه که عامه مردم متوجه این معنا نمیشن، یه امری را کرده و در این امری چیزی دخالت در غرضش داره و میدونه که عامه مردم خود به خود متوجه این معنا نمیشن، خب باید بیان کنه دیگه، و الا اخلال به غرض. اگه بیان نکرد میفهمیم دخالت در غرض نداشته. و به ذالکن یعنی با همین حرفی که زدیم به ما ذکرنا، که اون اگر غالبا مغفول قرار میگیره مولا باید بیان کنه طبق این قاعده، اگر غالبا مورد غفلته مولا بیان کنه، با این کلامی که گفتیم یمکن القطع، امکان دارد که قطع پیدا کنیم به چی؟ به عدم دخل الوجه و تمیز فتاعت بالعباده، قطع پیدا کنیم که دخالت ندارد قصد وجه و قصد تمیز در اطاعت به عباداتی که هست. چرا قد پیدا می کنیم؟ حیث و لیس منهما، منهما یعنی از اون وجه و تمیز، اینون ولا اثرون فی الاخبار ولا آسا، هیچ روایت حتی ضعیفی هم نداریم، یه حتی یه روایت که اشاره ای به قصد وجه کرده باشد. و کانا، ضمیر کانا با کجا می خوره؟ وجه و تمیز. و کانا یعنی وجه و تمیز، مما یغفل عنه العامه، غالب مردم از این غافل هستند. و این احتمال اعتباره بعد الخاصه، اگرچه احتمال داده است اعتباره، چی باید میفرمود؟ اعتباره ما یا اعتباره؟ بله خب چجوری زمینش را باید تو اینجا باید یاد بگیریم چجوری توضیح ها؟ چجوری اینجا احتمال قصد یا بگیم کل واحد منهما، کل واحد بزنیم جانا کانا مما یفعل، کانا مما یفعل عنه العامه و ان احتمل اعتبار اون ما یفعل را نه دیگه ما یفعل همه را نمیخوام بگیم، همین قصد وجه تمیز را میخوام بگیم، ما یفعل یه امان عامی میشه دیگه، عیبی نداره به اون بزنی، اشکالی نداره، ما بخیل نیستیم. یه وجه سومی هم اینجا، پس به قصد میتونیم بزنیم، به کل واحد میتونیم بزنیم، به این ما هم که بزنیم که به اینم میتوانیم بزنیم. و ان احتمل اعتباره بعض عامه غافلن، اگر چه احتمال داده است احتمال قصد وجه را بعض، منظور از خاصه چیه؟ یعنی فقها، فقیهی با ذهن فقاهتی خودش ممکنه احتمال بدهد، ولی عامه مردم چنین احتمالی را، خب زمان امام صادق و امام باقر که همه مردم فقها نبودن، که این عامه مردم بودن دیگه، میخوان نماز بخونن، اگر قصد وجه واقعا مطمئن چه میفهمه؟ امام باید تبیین کند آه اولا معنای قصد وجه این است، ثانیا این قصد وجه هم در عبادت چیه؟ معتبره. این که بعضی از فقها ذهنشون به اینجا رسیده ولی عامه مردم اصلا از این معنا چی هستن؟ غافلا. اینجا خود امام باید این معنا را بیان کنه و حیث این که بیان نفرموده فتدبر جیدا و الحمدلله رب العالمین.
کل واحد.